أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره تجري، به بحث احکام تجری رسید. مقدمه‌ای در این زمینه گفتیم و وارد بحث شدیم. گفتیم سه مقام داریم در احکام تجری. یکی اینکه آیا تجری موجب استحقاق عقاب هست یا نه. این مقام اول بحث ماست. مقام دوم بحث ما آیا فعل متجربه قوی هست یا نه. مقام سوم بحث ما اینکه آیا فعل متجربه حرام هست یا نه. این سه تا مقام. الان بحثمون درباره استحقاق عقابه. ان التجري هل يوجب استحقاق العقاب ام لا، این بحثی که الان گفتیم المقام الاول. اینجا گفتیم چهار قول داریم. نظریه اول نظریه صاحب کفایه بود که گفتن استحقاق عقاب بر قصد اسیان و عزم بر اسیان است. محقق اصفهانی اینو قبول نکردن، گفتن که این حرف غلطه که ما استحقاق عقاب رو بر عزم بدونیم. فعل متجربه که استحقاق عقاب برش هست، عزم بر ظلم بدون اینکه ظلمی بوده باشه، این عقاب استحقاق عقابی نمی آورد. و بعد هم یه صحبتی مطرح کردن که هتک امر قصدیه، خود هتک امر قصدیه و خلاصه. بعد از اونجا اومدن صحبت کردن، گفتن خود قصدش دیگه نمیتونه هتک باشه، خود هتک امر قصدیه. شما مدید میگید خود قصد، خود قصد استحقاق عقاب میاره. ما میگیم اونی که استحقاق عقاب میاره ملاکش هتکه، ملاکو پیدا کردیم، ملاک هتک بود. اون فعل قصدی که مصداق هتک شد او استحقاق عقاب داره، خود قصدشو که دیگه نمیتونید بیاد بگید استحقاق عقاب میاره. این حرف که مرحوم عثمانی زدن مفصل صحبت شد و به فرمایش قاضی عراقی هم ایراد گرفتن. بعد رسیدیم به قول دوم که مختار مشهور بود و اون این بود که استحقاق عقاب بر فعل متجربه. اینجا چند جور استدلال هست، یه استدلال از محقق اصفهانی بود، یه استدلال بعدن از میرزای شیرازی. استدلال محقق اصفهانی دو شعبه داشت، دو فرض داشت. ایشون در اینجا اومدن گفتن استحقاق عقاب بر معصیت حکم مولا یا جعلیه، شارع جعلش میکنه، یا به حکم العقله. خودشون نظرشونه که به حکم العقل باشه. فرض اول اینه که ما بیایم بگیم به جعل شارع. وقتی یه کاری انسان انجام میده و معصیت مولا رو میکنه، شارع اومده جعل کرده استحقاق عقاب رو. محقق اصفهانی فرمان اگر جعلی بوده باشه، شارع عقاب رو بر معصیت حقیقی جعل کرده، بر تجری جعل نکرده. اگر شما جعلی دونستید به جعل شارع، ملاک جعل استحقاق عقاب چیه؟ اینه که فعلی که واقعا حرامه انجام داده باشید. پس بنابراین در این فرض تجری به هیچ وجه استحقاق عقاب نخواهد آورد. اما اگر استحقاق عقاب رو گفتید آقا به جعل شارع نیست، شارع نمیاد استحقاق عقاب رو جعل کنه، واقعا هست، عقلا این هست، عقل درک میکنه که وقتی شما معصیت حکم مولا رو کردید، عقل درک میکنه که مستحق عقابید، نه اینکه شارع بیاد بعدن جعل بکنه، نه، خود عقل درک میکنه که شما مستحق عقاب هستید. هر کس معصیت خدا رو کرد استحقاق عقاب داره. اگر به حکم عقل بوده باشه، مرحوم اصفهانی فرمان که منات حکم عقل چیه؟ چهار تا منات رو ذکر میکنن. یا بعد بگیم ذات مخالفت با امر و نهی، اگر اینو منات بدونیم گفتیم غلطه. مجهول چی میشه؟ هر چیزی که ما جهل نسبت بهش داشته باشیم انجام بدیم، اونم ذات مخالفت رو انجام دادیم. اگر تفعید غرض مولاست، باز تو مورد جهلم این هست، بلکه تو مورد جهل استحقاق عقاب نیست. اگر ارتکاب مبغوض مولا ملاک بوده باشه، کسی که جاهلا انجام بده، باز باید اونم عذاب بشه، استحقاق عقاب داشته باشه، در که اونم استحقاق عقاب نداره، جاهله. اما اگر هتک ملاک بوده باشه، اما اینجا دیگه شخص جاهل چیه؟ استحقاق عقاب ندارد. اما متجلی استحقاق عقاب داره. ایشون فهمن ملاک این که عقل یک شخصی و مستحق عقاب میدونن حد کشه، هر کس حد که انجام داد مستحق عقابه. این فرمایش محقق اصفهانی. پس بنابراین ایشون فهمن در باب تجری هم ما میگیم که حد صورت گرفته، بنابراین در باب تجری هم غالب استحقاق عقابی. پس دو فرض شد کلام محقق اصفهانی: اگر استحقاق به جعل شارع بوده باشه تجری استحقاق عقاب نداره، اما اگر به حکم عقل بوده باشه استحقاق عقاب داره. خود محقق اصفهانی فهمن به حکم عقله نه به جعل شارع. ما اینجا یه ملاحظه به کلام ایشون نوشتیم تو اینجا، میگیم استحقاق عقاب بر معصیت مولا سه تا حالت داره: یا استحقاق تکوینی است، اصلا استحقاق تکوینیه، یا استحقاق جعلی است. جعلی هم دو قسمه، یا شرعی یا عقلایی. استحقاق یا شرعی است یا عقلایی، یعنی جعلی هم فقط جعلیش رو شرعی میگیرید، ما جعلی و عقلایی هم داریم. این اولا یه نکته توجه کنید. در استحقاق ها وقتی استحقاق یا تکوینی بود یا جعلی بود، جعلی چرا انحصار داشته باشه در حکم عقل؟ چی ببخشید، در مسئله جعل شرط جعل و عقلا هم هست. مگه قبلا نبود که میگفتن عقلا جعل میکنن؟ مگر در قضایای مشهوره نیومدید بگید که اینجا خلاصه مثل جعل و عقلا است؟ قضایای مشهوره است دیگه، درسته نه؟ پس جعل که گفتید یه بار باید بگید جعل شارع، یه بار بگید جعل و عقلا. این یه نکته. نقطه مقابلش رو باید بگید استحقاق تکوینی. خب استحقاق تکوینی رو عقل درک میکنه. خب اگر استحقاق به امر تکوین بوده باشه، همون که بعدن محقق اسم فلان استحقاق به حکم العقل، این استحقاق به تکوینه، حکم عقل نیست، ادراک عقل، عقل ادراک میکنه. یعنی تارتا ما میگیم استحقاق تکوینی است، شما هم که گفتید به حکم العقل منظورتون همینه. منتها ما به نظر بعد عبارت یه مقدار تفاوت بکنه. استحقاق تکوینی است، مدرکش کیه؟ عقل مدرکشه. اگر استحقاق تکوینی باشه و عقل مدرکش بوده باشه، ما فرمایش شما رو قبول داریم. بر اساس حدک هر کس که تجلی انجام داد حدک حرمت مولا رو کرده، چون حدک حرمت مولا رو کرده استحقاق استحقاق تکوینی، مستحق تکوینن مستحق، یعنی اینجوری که به حکم العقل بوده باشد. یا استحقاق جعلی است، بعد جعل بشه، این تکوین ذاتی، استحقاق ذاتیه، مدرکش هم میشه عقل. یا استحقاق جعلیه، بعد جعلش بکنن. حالا یا در جعلش میایم میگیم شارع جعل میکنه، یا میگیم عقلا. حالا اینجا رو نگاه کنین، عمل استحقاق الجعلی فی ما اذا کان به جعل شارع. اینجا مدار بر جعل عقاب نیست. ببینید اشتباه نکنیم وقتی داریم میگیم که استحقاق و صحبت میکنیم، فکر کنیم ما داریم جعل عقاب و صحبت میکنیم. نه، درباره جعل استحقاق عقاب صحبت میکنیم. ممکنه یک جایی شما ببینید یک کسی مستحق عقاب هست، جعل عقاب نشده برش، خدا عفو کرده. خیلی جا خدا ممکنه کسی مستحق عقاب باشه، عفوش کرده. مثل این که اصلا غفلت از خدا، غفلت از خدا در حضور خدا استحقاق عقاب میاره. خدا فهمده حروم نیست، یعنی حروم که نیست یعنی چی؟ من عذابتون نمی کنم، هم مستحق هستیم. کسی پیش خدا بوده باشه، در محضر خدا بوده باشه، توجه به خدا نداشته باشه، برخلاف من مثلا رضای خدا حرکت کنه، اما حروم انجام الان نداده، همون فعلی که برخلاف رضای خدا انجام میده با حول و قوه خدا داره انجام میده، این معصیت، این معصیت. خدا هم استحقاق عقاب رو فهمت دارد، اما جعل عقاب نکرده. پس اینا رو ما فکر نکنیم هر وقت ما داریم میگیم استحقاق عقاب یعنی جعل عقاب هم شده. نه، فرض مسئله اینه که ما بگیم استحقاق عقاب جعلی است و این جعل غیر جعل عقابه. ممکن استحقاق عقاب جعل بشه اما عقاب جعل نشه. پس این دوتا باید خلط نشه. اول جلوی این خلط رو بگیریم. وقتی گفتیم به جعل شارع، فلیس مداره علی جعل العقاب، بل یمکن جعل الاستحقاق المذکور من دون جعل العقاب علی الفعل المتجربه، ولا ذلک لسبقه رحمتی علی غضبه و عفوی علی انتقامه. من ملاک جعل العقاب عند الشارع هو الحت كما سره به و هو موجود في صورت تجلی ایضا. خب حالا ما می‌خوایم صحبت بکنیم. این حرف اول، ملاک اصلا تو خود مسئله جعل استحقاق عقاب که شارع بیاد اینو جعل بکنه، ملاکش چیه؟ اینو شما از کجا گفتید ملاک معصیت واقعی است؟ کی گفته ملاک معصیت واقعی است؟ اینو که شما محقق سان فرمودید اگر استحقاق عقاب جعلی باشد، که همون که تو مسئله عقاب هم ملاک عقاب حتی که، خب ملاک استحقاقش هم چیه؟ حتی میتونه باشه. خدا وقتی کسی رو عقاب میکنه به خاطر ذات مخالفت میکنه عقاب میکنه؟ نه، به قول خود محقق سبحانی به خاطر تفویت غرض مولا میکنه؟ نه، به خاطر عرضم زون ارتکاب مبغوض مولا میکنه؟ نه. تو خود عقاب ملاک چی بود؟ که حتی که حرمت مولا رو کرده، درسته؟ نه، جایی که عقاب میاره، خب جایی هم که استحقاق عقاب میاره ملاک همینه. خدا چی که وقتی میخواد جعل بکنه استحقاق عقاب، شما کجا اومدید میگید که ملاک جعل استحقاق عقاب یا حتی مثلا ملاک عقاب، هر دوش من بحث میکنم، شما از کجا میگید ملاک معصیت واقعی است؟ این از کجا شما فهمید؟ با توجه به همین بیانی که ما اومدیم اینجا عرض کردیم، شما خودتون از خودتون گرفتیم این بیانو، با توجه به بیان خودتون اگر شارع بخواد استحقاق عقاب و جعل بکنه، این استحقاق عقابو که جعل کرد میتونه بعدش هم عقابو جعل بکنه، رحمش نکنه جعلش بکنه. خب میخوام بگیم اون عقابی که جعل میکرد بر اساس چی بود؟ بر اساس حتی مگه نبود؟ و این استحقاق عقابم که خدا جعل میکنه کجا جعل میکنه؟ بر اساس حتی جعل میکنه، نه بر اساس مخالفت با معصیت واقعیه. چرا این حرفو تو حکم عقل میزنی، تو جعل نمیزنی؟ تو جعل شاره ببینید، تو جایی که به جعل شارع هم بوده باشه اونجا هم ملاک حد که. پس اگر ما قائل شدیم که به جعل شارع هست استحقاق، بازم ملاک چیه؟ ملاک حد که. شارع کجا جعل استحقاق عقاب میکنه؟ میگه آقا استحقاق عقاب جعلیه. خب کجا جعل میکنه؟ نه تو معصیت واقعیه، تو خود مورد چی؟ خود مورد حد. پس اینی که محقق اصفهانی فرمودن که لا مقتضى الاستحقاق العقاب على الفعل المتجرى به حيث ان الشارع لم يجعل العقاب الا على المعصيه الحقيقيه لحكمه، اینو ما قبول نداریم. شارع عقاب قرار نداده جز بر معصیت حقیقی، نه اینو قبول نداره. شارع ملاکش حدیک، شارع ملاکش حدیک، اینو قبول نداره. بلکه میگیم بله المختزی لاستحقاق العقاب المذکور موجودون و دلیل علیه و ان الشارع کما صرح به المحقق الاصفهانی من العقلا. چرا شما تو جاهای دیگه اومدید گفتید که شارع من العقلاست؟ بل رئیس العقلاست، ولذا یعتمد فی بناعاته علی ما بنا علیه العقلا، و حیث ان العقلا بما هم عقلا یعتقدون باستحقاق العقاب علی الفعل المتجرى به. پس مقتضای جعل شارع هم اینه که همین استحقاق رو در فعل متجرى به هم ایضاً بگن موجوده. ببینید اگر شما اومدید میگید استحقاق اگر به حکم العقل بوده باشد، تو اونجا اومدید گفتید که اونجا ملاک حد که، خب میگیم که اغلا هم به ما انهو به ما انه لهم العقل به ما هم اغلا، اونا اگر استحقاق جعل اونها بوده باشه اونا چیکار میکنن؟ اگر استحقاق به جعل اغلا بوده باشه، آیا میگن استحقاق عقاب بر معصیت حقیقی است یا اونا هم میگن بر جایی که حرمت مولا رو شکوندی؟ میگن میگن بر معصیت حقیقی است که خودتون هم اینجا فرمودید، چون ممکنه کسی معصیت حقیقی رو انجام بده ولی کن جاهل باشه، پس ملاک اونا هم معصیت حقیقی نمیگیرن، درسته یا نه؟ اغلا هم به ما هم اغلا ملاک رو بی احترامی به مولا میدونن، میگن بی احترامی کردی به مولا تو مستحق عقابی، نه اینکه تو نمیدونستی مستحق عقابی، بدبخت بلد نبودی مثلا نفهمیده بودی، نه اونا هم ملاک رو جایی میگیرن که معصیت حتی که بوده باشه، حتی که مولا بوده باشه، نه معصیت حقیقیه. پس بنابراین اگر جعل اغلا هم بوده باشه بازم ملاک هم حتی کرد. حرف محقق اصفهانی از خودشون رو میگیریم، اما ایرادی که داریم میگیریم اینه که این حرفی که اینجا زدید در دو تا فرض دیگه هم باید بزنید. شما این فرض رو فقط در جایی اومدید گفتید که استحقاق عقاب به حکم العقل بوده باشد، ما میگیم آقا استحقاق عقاب اگر تکوینی بوده باشه که عقل مدرکه، و میگیم به حکم العقل به قول شما اینجا ملاکش حد که، اگر جعلی هم بوده باشه بازم ملاکش حتی که چه جاهل شارع باشه چه جاهل اغلا باشه. اغلای عالم هم میگن آقا وقتی ما میگیم یه نفر رو باید عقابش کرد به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بی احترامی کرده. اغلای عالم اینو میگن، شارع هم اگر بخواد جعل استحقاق عقاب بکنه رو همین ملاک جعل میکنه. اگر شارع هم بخواد جعل بکنه رو همین ملاک، نه ملاک معصیت حقیقیه. ملاک فقط معصیت حقیقی نیست، ملاک همون بی احترامی مولاست، حتی که حرمت مولاست. ولی اگر ملاک معصیت حقیقی بوده باشه، تو جایی که جعلی بوده باشه، بعد استحقاق عقاب رو اغلا یا شارع جعل بکنن بر چی؟ بر شخص جاهل. در که دمید جاهل نجد نمیکن. پس علا جمیع صور فعل متجربه، چه بگیم استحقاق عقاب تکوینیست، چه بگیم جعلیست، در جعلی هم بگیم، چه بگیم جعل اغلاست، چه بگیم جعل شاره، در تمام صور ملاکش شامل حال شخص متجری میشه. فعل متجربه، اون فعل استحقاق عقاب میاره. این ایرادی که به محقق اصفهانی داشت، این اولا بحث جعلی رو منحصر به شارع نباید بکنن. جعلی بودن اهم از اینه که جاهل شارع باشه یا اغلای به ما هم اغلا باشه. بعدم این ملاک در همه صور هست. اصل دقت محقق اصفهانی فوق‌العاده بوده. این محقق اصفهانی با یک دقت بسیار خاصی ایراد گرفتن به مرموهای آخوند، ایراد گرفتن به آقازیای عراقی، محقق عراقی، که اونا اشتباهن ظاهرن مسئله رو بردن رو عزم، منتها اختلافی هست بین آقازیای عراقی که مستشکل بر صاحب کفایه است، اما آخر هر دو عزم رو و قصر رو هم آوردن چیکار کردن؟ اونم موجب استحقاق عقاب گفتیم این نه، این درست نیست. اصلا عزم و قصد معنی نداره که شما بیاید این حرف رو درمش بزنید. اما علی ای حال تو مورد چه استحقاق تکوینی، چه استحقاقی که به جعل شارع باشه، چه استحقاقی که به جعل اغلا بوده باشه، در جمیع صور علی الظاهر حق در مطلب اینه که ما بیایم بگیم ملاک حد که حرمت مولاست. کسی که حق مولویت بر شما داره اگر حد که حرمتش بکنی مستحق عقابی، اندل اغلا اندل شارع، بلکه ما میگیم نه یه پله قبلش تکوینن استحقاق داری که عقل اینو درک میکنه، ذاتیست جعلی نیست. این از این. از استدلال محقق اصفهانی و تحلیلش فارغ شدیم و با توجه به این مسئله ما هم به این نتیجه رسیدیم که فعل متجربه مطلقاً این استحقاق عقاب داره و شخص متجربه به اعتبار اون فعلش مطلقاً بر جمیع مبانی استحقاق عقاب داشته دارد. اما بریم سراغ استدلال بعدی از میرزای شیرازی. استدلال میرزای شیرازی 4 مقدمه داره، وارد مقدماتش میشیم فل جمله تا بعد تمومش کنیم نظر ایشون رو. مقدمه اول، مقدمه اول کلام میرزا اینه که ایشون فرمودن این که عقل حکم می کند به وجوب طاعت و به حسن طاعت و باز دوباره حکم می کنه به حرمت المعصیه و قبح المعصیه، یه حکم استقلالیه. وقتی عقل حکم کرد تو موردش دیگه حکم شرعی معنا نداره. چرا؟ یه حرف می زنن که بعد یه مقدار بعد توضیح بدم تا باز بشه. حرفشون اینه، حرف میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تحریم تنباکو، حرفشون اینه چون مرتبه این حکم عقلی مرتبه انبعاس است. چی میخواد بگه ایشون؟ چی میخواد بگه؟ ببینید حرف ایشون اینه، ما یه مرحله بعث داریم، یه مرحله انبعاس داریم. در مرحله بعث شارع اوامری میاره برای ما، نواهی میاره، این اوامر و نواهی به گوش ما میخوره و تو مرحله بعث، مرحله علته. بعد من باید اینا رو بیام امتثالش بکنم. خب آیا واجب امتثال بکنم؟ شارع بحث کرده. اینجا عقل میاد میگه واجب امتثال بکنی. یعنی چی؟ میگه واجب اطاعت اونها رو بکنی. بعد اینکه شارع اومد گفت شرب الخمر حرام است، بعدی که شارع اومد گفت حج و نماز و روزه واجب است، بعد اینکه دستورات و شارع تو مرحله بحث اومد به ما گفت، تو مرحله انباز شارع میاد میگه یجب الانبعاث عن هذا البحث. این یجب الانبعاث چیه؟ همونیه که تو علم کلام بهشون میگن وجوب اطاعت، وجوب طاعه. ببینید حکم العقل به وجوب طاعه و حسنش، این حکمیست عقلی دیگه، حکم شرعی نمیخواد. ببینید شارع حکم شرعی تو مرحله بحث آورده، دوباره یه حکم شرعی بیاره رو انباس نمیشه که. گفت واجب است نماز و روزه و حج، اینو تو مرحله بحث شارع فرمود، دوباره بیاد بگه واجب منبعث بشی از این. اگه این باره بخواد اینو بیاد بگه تسلسل پیش بیاد، چون این وجوب شرعی هم که اینجا آورده دوباره اینم یه وجوبی برای انباس اینم باید بیاره. دوباره اونم تا اومد گفت واجبه، دوباره اونم یه وجوب شرعیه، دوباره یه وجوبی برای انباس اونم باید بیاره. همینشه که تسلسل میشه. یه شارع دستور میده تا وجوبی رو میاره روی یک امری، تکلیف شرعی رو میاره، دیگه وجوب انباس عقلیه. اگه بخواد اونم شرعی باشه بازم اونم میشه یه وجوب شرعی، یه وجوب انباس میخواد. دوباره یه دستور بدیم اونجا هم یه وجوب دیگه از ناحیه خدا میاد، پس یه وجوب انباس هم اون میخواد تسلسل. پس بنابراین ایشون میفرماید حکم عقل به وجوب طاعه، عبارت یه ذره اول که بخونیم به نظر گنگ میاد، میگه یعنی چه مرتبه انبعاثه؟ منظورشون اینه آقای میرزا. میفرماین که یستحیل وجود حکم شرعی فی موردهی، چرا؟ لأن مرتبت هذا الحکم العقلی هو مرتبت الانبعاث و فرض البعث فی هذه المرتبه خلف محال. این فرض بعث بخوایم تو کنیم تو مرحله وجوب طاعت، این خلف محاله. فوجوب الطاعه و حرمت المعصیه عقلا هو الوجوب الذاتی. خیلی این مهمه. میگن ببین وجوب طاعت حرمت معصیت عقلی است و یک وجوب ذاتی است که ینتهی الیه وجوب کل واجب، هر واجبی وجوبش به این برمیگرد. چو آخر شارع هر چی که میخواد امر بکنه، شما یه کبرای عقلیه داری، وجوب طاعت مولا به حکم عقل. اگر این نبوده باشه تمام اینا چیه؟ دیگه شما راحت میشین، دیگه شریعتو میذاری کناری که اینو بزنه کنار، یا دیگه تمام این دستورات که خدا داد وجوب طاعتش، وجوبش ثابت نیست، این وجوب عقلیه ثابت نیست. اگه اینو بیاد بگید میشه وجوب عقلیه ثابت، اگه اینو بگید ثابت نیست. بود همه شعار دستورات آورده، وجوبا رو آورده، میگیم انباسش واجب نیست. همه وجوبا باید برگرده به همین، همه وجوبا در مقام بعثه. یه وجوب عقلی داریم در مقام انباس که نباید هم شرعی باشه، خلف محال تسلسل لازم یاد. یک وجوب داریم عقلی و اونه که یجب طاعت المولا، یجب الانبعاس من بعث المولا. این وجوب مر وجوب انبعاسی است، حاکم بهش هم عقل، نمیشه شعر بوده باشه. تمام وجوب های ذاتی ینتهی الیه وجوب کل واجب، تمام این یک وجوب ذاتی که تمام وجوب های دیگه به این برمیگرده. این وجوبی است ذاتی، وجوب طاعت، وجوبی است ذاتی که ینتهی الیه کل واجب. کما این که طریقیت القطع کانت ذاتیه، چطور تو بحث طریقیت اومدیم گفتیم طریقیت قطع ذاتیه است و الیها کانت تنتهی طریقیت کل طریق، طریقیت هر طریقی باید به این برگرده، به قطع برگرده، به طریقیت قطع. یعنی اگر یه زنی هم معتبر کردن این باید برگرده به قطع، یعنی اعتبارش برای شما قطعی باشه، دلیل اعتبارش قطعی باشم که فکر کنم بدی نیست مثلا این حجته، نه فکر کنم حجته مساوق است با عدم حجیت، زن به حجیت فایده نداره، باید علم به حجیت، باید قطع به حجیت داشته باشید تا این زن بر شما بشه معتبر. پس این قطع باید آخر بوده باشه. پس ینتهی طریقیت هر طریق ناقصی به طریقیت قطع که طریقیت تامه است. مثل این که اونجا گفتیم ینتهی لای طریقیت هر طریقی، اینجا همینو میگی در وجوب. این حرف میرزا انصافا قلم قویه، فکر قویه. بعدم اون بیانی که عرض کردم میارن، میگن وجه در این مطلب اینه که وجوب طاعت اگر ذاتی نباشد لما وجب امتثال حکم من الاحکام الالهیه، دیگه امتثال هیچ حکمی واجب نیست. چرا؟ چون وجوب انباس لو کان مجعولا غیر ذاتی، اگر وجوب انباس مجعول غیر ذاتی نبوده باشه، وجوب انباس از این وجوب هم محتاج به جعل دیگه میشه، و دور یا تسلسل لازم میاد. هی خدا باید دستور بده وجوبی بیارد روی طاعت به وجوب شرعی، اون وجوب هم دوباره یه وجوب انباس میخواد. پس بنابراین ما میگیم وجوب خلاصه طاعت وجوبی است عقلی به حکم العقل. این مقدمه اولی که میرزای شیرازی ذکر کرده. اما بریم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم اینه که مرتبه حکم عقل به حسن طاعت و قبح معصیت مرتبه معلول از حکم شرعیه، متأخر از حکم شرعیه. چرا؟ چون مرتبه انباس نسبت به مس مرحله معلول به علته. ببینید اول بحث میاد، بعد وقتی که بحث شارع اومد ما میگیم عقل میگه وجوب انباس. اگه بحثی نبوده باشه وجوب انباس هست؟ اگر بحثی در عالم نبود آیا وجوب انباس بود؟ نه. علت این که شارع گفته وجوب انباس چیه؟ اینه که بحث اومده، یه بحث اومده وجوبه، بحث من علت برای وجوب انباسه. مرتبه انباس نسبت به مرحله بحث معلول به علته. اما احکام عقلیه بقیهشون ببینید یه حکم عقلیست که معلوله، اما بقیه احکام عقلیه علتن برای بحث. ببینید احکام عقلیه دو قسم شدن. حکم عقل به حسن طاعت این معلول بحثه، اما ما یه احکام عقلیه دیگه ای داریم که اونا هم حکم عقلن اما اونا علت البحثن. اونا مثل چی؟ مثل جایی که ببینید میگن مثل قبح تشریع و قبح تصرف فی مال الغیر. این قبح قبح عقلیه. عقل میاد میگه التشریع قبیح، التصرف فی مال الغیر قبیح. شما میگید کل ما حکم به العقل حکم به الشر. عقل گفته تشریع قبیح است، پس ما میایم میگیم که عقل لم کار رو درک کرده، مناتو درک کرده، اینجا جزء مستقلات عقلیه است. یادتون مستقلات عقلیه؟ وقتی عقل به عنوان مستقلات عقلیه داره حکم میکنه میگه که تشریع قبیح هست، تصرف در مال غیر قبیح هست، ما از این حکم عقل اینجوری استفاده میکنیم، یه زمینه میاریم تو مستقلات عقلیه، میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، پس شرع هم داره میگه که اینم قبیح هست، پس شرع میگه این حرام هست، حرام رو ثابت میکنیم، بحث ثابت میشه. ببینید این احکام عقلیه‌ای که منشأ میشه بر اساس ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشر، حالا اون بحث صحت این قاعده کاری نداریم، ما در مستقلات عقلیه ما حالا میگیم، در غیر مستقلات عقلیه این حرفو نمیزنیم. در مستقلات عقلیه ما احکام عقلیه‌ای داریم که این احکام عقلیه چیکار میکنه؟ دستور میده که انهو در که با نه دستور به معنای چیز، این که میگن یعنی ادراک عقله، ادراک قبح کرده، وقتی ادراک قبح کرد شارم چی میکنه؟ حکم به قبح میده. میگه تو اونجور موارد رابطه اون احکام عقلیه با این احکام شرعی علت و معلوله، اینجا حکم شرعی میشه معلول، اون حکم عقلی به قبح اون میشه چی؟ علت. پس ما یه حکم عقلی داریم مقدمه بر حکم شرعی علت بس، باز دوباره یه حکم عقلی دیگه داریم که وجوب طاعته که اون میشه معلول بس. با این بیانی که گفتیم اون انباسه میشه معلول، اما این قبح تصرف در مال غیر میشه این علت البس، این میشه علت برای حرمت غصب، علت برای اینکه تصرف در مال غیر حرام است. تا شارع اومد اینو شما ثابت کردی که شارع گفته حرام است تصرف در مال غیر، حرام است تشریع دین از طرف خودتون بکنید، تا اینو گفتید میگید که اطاعت این حرمت چیه؟ واجب. نسبت به این حرمت، نسبت به این تکالیف شارع، خلاصه ما وجوب طاعت و حرمت معصیت رو عقلا میگیم ثابت است. اینم ببینید ما یه حکم عقلی داریم به وجوب انباس، درسته اون وجوب انباس بحث علت بود، این وسط علت بود برای وجوب انباس، این یه نوع حکم عقلیه، مثل حکم عقلی به وجوب طاعت. این معلول چیه؟ معلول اینکه حکم شرعی بیاد. هر وقت حکم شرعی اومد حکم شرعی چیه؟ بعثه. هر وقت بعث اومد معلولش چیه؟ وجوب انباسه، اطاعتش واجبه. این حکم عقلی که اطاعت واجبه نسبت به اینجا چیه؟ معلوله. یه حکم دیگه عقلی گاهی داریم که علت برای این بعث هاست، اون حکمی که علت برای بعثه، اون حکم چیه؟ مثل اینکه عقل درک کرده قبح یک چیزیو و در اثری که عقل درک کرده قبح یک چیزیو بیان بگیم پس این چیز باید حروم باشه، شارع بحث انجام میدیم گروم تصرف در مال غیر کردی حروم، این حکم عقلیه چیه؟ اینم دوباره معلول اینه یا علتشه؟ این علته. پس ما یه احکام عقلیه داریم که علت برای بحثن، باعث میشن که شارع بحث بکنه بگه آقا تصرف تو مال غیر حرامه انجام نده. یه حکم عقلی داریم که نه این معلول بحثه. مثل چی؟ مثل وجوب طاعت، انبعاث واجب است. ببین پس ما دو نوع حکم عقلی داریم، این دو نوع حکم عقلی با هم فرق دارن. اینم حرف میرزای شیرازی، یه حرف بسیار دقیق. ببینید میفرماید که فإن حکم العقل بقبح التشریع و قبح التصرف في مال الغير بذمیمة قاعدة الملازمة بین حکم العقل و الشرع یکونان مثبتین للحکم الشرعی. اینا به مال با اون قاعده ملازم حکم شرعی چیه؟ ثابت میکنن. بعد میفهمن فرق است بین حکم عقلی که تو مرتبه معلوله یعنی وجوب طاعت و اون احکام عقلیه که در مرتبه علتن. فرقشون چیه؟ اینه که حکم عقلی که در مرتبه معلول است یعنی وجوب طاعت لا یکون ثابتن الا فی مورد احراز الحکم شرعی به طریق عقلی نو شرعی. وجوب انبعاث وقتی که شما یه حرمت شرعی، یه وجوبی، یه چیزی از ناحیه شارع برای شما احراز شده باشه، خدا گفته این کار واجب است، خدا گفته این کار حرام است، شما هم احراز کرده باشی، تا شما احرازش کردی وجوب انبعاث میاد، درسته؟ پس این وجوب انبعاثی که میاد تو مرتبه معلوله این ثابت نمیشه الا اینکه اثبات بکنید علتش رو، احراز بکنید علتش رو، حالا یا احراز به طریق عقلی یا شرعی. اما تو مورد شک یا ظن غیر معتبر شما اینجا چیه؟ اینجا نمیتونید بیاد بگید وجوب طاعت هست. اگر احراز نکردید، شک داشتید که خدا بس انجام داده یا نه، عقل بازم میاد میگه یجب طاعت مولا تو اینجایی که شک داری. میشه هم چیزی بگیم که خدا بیاد بگه تو شما شک داری خدا واجب کرده یا نه، باید حتما امتثالش بکنی. که خب من نمیدونم. آیا عقل میاد میگه حتما باید امتثالش بکنی؟ یجب انبعاث میاد اینو بگه؟ میرزای شیرازی میفهمه نه خیر اینو نمیگه، اتفاقا عقل چیز دیگه ای میاد میگه. چی میاد میگه تو مورد شک؟ میاد میگه که عقاب بلا بیان قبیح است. یه حکم عقلی دیگه به جای اینکه بیاد بگه یجب طاعت، میاد میگه که اصلا طاعت واجب نیست، خودم میخواد عقابت کنه قبیح. قبح عقاب بلا بیان. ببینید تو مورد اون حکم عقلی که معلول بود نسبت به حکم شرعی، اون وجوب طاعت فقط تو مورد احرازه. اگه یقین داری خدا اومده یه حکمی رو گوورده باید اطاعتش کنی، اما شک داشته باشی تو اینجا قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، عقل میگه آقا نه نمیخواد انجام بدی، اطاعت واجب نیست، خدا عقابت نمیکنه. تو که نمیدونی که خدا عقابت نمیکنه، عقل میگه خدا عقابت نمیکنه، خدا رحم الرحیمه، چیزی که به تو نرسونده از تو تکلیفش رو نمیخواد، عقابت نمیکنه، قبح عقابه بلا بیان. به جای اینکه بگیم خدا نگه مولا میگه که یه ذره احتمال داده که یک چیزی ازت میخواد، باید بری امتثال کنی، حرف های صدر حتما باید امتثال کنی و الا عقابت میکنه، پدر تو در میره. 20% هم احتمال دادی که شعاری حکمی آورده، 50% دادی حتما برو انجام بده، خدا عقاب میکنه. میگیم نه هم چیزی نیست، شما یه صفت خدا رو فقط مولویتش رو در نظر گرفتی، سلاطین که نیستش که، پادشاه نمیدونم عثمانی که نیستش که، بابا بله او حق الطاعه، نه پادشاه عثمانی که نیست، آقا ارحم الراحمین. عقل خدا رو بر اساس سلطنت سلاطین عثمانی و سلاطین نمیدونم کذا و کذا که نمیده که، سلاطین اموی نیستن که اینا، خدا سلطنتش سلطنت ارحم الراحمینه. اگر دستور داد و علمش به ما رسید و ایصال شد میدونه، نشد میدونیم خدا ارحم الراحیم نقاب نمیکنه، عقل میدونه. یعنی به وقتی میخواد صحبت حق طاعت بکنید یا قبح عقاب بلا بیان، آقای صدر یه ذره بعد تو علم کلام چیکار کنید ببینید خدا رو چطوری شناختید. اگه خدا رو شناختید که مدوب کل جبابرته و نمیدونم اینجوری که شما میشناسین و که انده و اینجوری میخواید بشناسین، شما اینجوری تو ذهنتون بود خدا فقط کلمه مولا، حق طاعت داره مولا،
آقا صحبت سر چیه؟ سوال میگه همه صفات خدا رو بذار کنارش. همه صفات خدا رو بذار کنارش که گذاشتی همه این صفات رو، میدونی خدا ارحم الرحیمه، تو مورد جهل شما رو عقاب نمیکنه. تو مورد جهل خدا عقاب نمیکنه. میگه خدا مهربونه، کاری کسی نداره الا اینکه حکم آورده باشه. جهل داشته باشی، مقصرم نبوده باشی، خدا عقابت نمیکنه. عقل اینو میگه، خدا رو اینجوری شناخته بر اساس اون معرفت بالله. یعنی فقط مولا رو نگی، این صفات هم اضافه بکن، وقت بعد میبینی قبه قابل بیانی که بزرگان اصولین گفتن میرزای شیراز اینجا داره میگه رو حساب. چون خدا رو فقط با صفت مولویت نمیاد بیان بکنه، خداست ارحم الراحمین، نه فقط مولا به صفت مولویت. خیلی خوب، با توجه به این مقدمه ببینید، پس حکم عقلی که در مرتبه معلوله فقط تو مورد احراز و حکم شرعی است. ما در مورد شک و ظن معتبر فایده نداره، اونجا قبه قابل و بیان جاری میشه، به خلاف بقیه احکام عقلیه که اونا در مقام علتن. اونا چجورن؟ فانها کما تثبت فی موارد الاحراز، وقت همون جوری که اینا در موارد احراز ثابت میشن، در موارد شکم اونجا هم هست. عقل لا یفرق بین مورد العلم به عدم صدور تکلیف من المولا و بین مورد شک فی صدورهی فیحکم العقل به قبح تشریع فیهما. خدا میگه چه تو جایی که علم به صدور تکلیف نداری، چه تو جایی که شک که در صدور تکلیف داری، تشریع در هر دو جا قویه. چه علم داری به عدم صدور تکلیف، اینجا تشریع نکن. شک داری تو صدور تکلیف، بازم تشریع نکن. تو هیچ موردی میگه تشریع نکن. این فرمایش آقای میرزا شیرازی. حالا بعد ببینیم این هر فرمایش میرزا و دوتا مقدمه بعدی آیا ایرادی دارد یا نه، اینو یه مقدار روش بعد تأمل کنید. این حرف آخریه که تو این اینجا آمدن گفتن اعمه، چه در موارد احراز چه در موارد شک، این حکم عقلی هست. ببینیم فرمایششون تمام هست یا نه، مقدمات بعدی هم بخونیم تا برسیم به اینکه نتیجه گیری بخوام کنیم. این فرمایش میرزا. دو تا مقدمه دیگه میگن، بعد میرسیم به ایراد محقق ناینی بر استدلال میرزای شیرازی و چه در منع محقق ناینی نسبت مقدمه ثالثه‌ای که بعد میای میگیم، بعد مناقشه بعد فرمایش میرزای ناینی است، بعد دوباره میرزای ناینی به مقدمه چهارم هم اونجا هم خب ایرادی دارن، مناقشه در ایراد محقق ناینی بر مقدمه چهارم، اینم بعد برسیم ببینیم چیکار باید کنیم. اینم از این. بعد یه استدلالی از آقای خویی و آقای صدرم ذکر میکنیم بر همین قولی که عرضم به حضورتون که شخص متجری فعلش استحقاق عقاب داره، استحقاق عقاب بر فعل متجربه هست. استدلال آقای اصفهانی رو گفتیم، استدلال آقای میرزا هم داریم الان بیان میکنیم، تو استدلال کوچیک هم از آقای خویی آقای صدر هست که انشاءالله بعد میگیم. بله حالا میرسیم، دو تا مقدمه بعدی هم میخوام بگم فعل متجربه چیه. استحقاق عقاب داره، استحقاق عقاب بر ازمو قصد نیست، بر خود فعل متجربه. فعلا اینجا مقدمات کار، فعلا تو مقدماتیم تا برسیم به اصل مطلب. سلام علیکم.